بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه، ایشون اخبار رو به 5 طائفه تقسیم کردن. 4 طائفه او بحثش گذشت. طائفه 5 که فرمودن عمده در استدلال همین طائفه 5 هست، اخباری که نهی می کند از عمل به رأیه، اخباری که ناهیست علیکم السلام از عمل کردن به رأی، یا کسی که اعتماد بر رأی میکنه. شاید قاعدتا مقصود ایشون یک بابی در کتاب کافی هست، باب البدع و رأی و المقاییس. اونجا احادیثی در بطلان عمل به رأی و نهی از عمل به رأی اونجا ذکر شده. مثلا در یکی از احادیث در حدیث 17 در ذیل حدیث داره، قال ابو جعفر علیه السلام: من افتى الناس برأیه فقد دان الله به ما لا یعلم، و من دان الله به ما لا یعلم فقد زاد الله. مذمت می کند از فتوای به رأی و نسبت دادن این که اگر کسی به رأی عمل بکنه، عرض می شود که خدا رو عبادت میکنه و تدین میکنه به چیزی که لا یعلم، و من دان الله به ما لا یعلم فقط زاد الله حیث و احل و حرم فی ما لا یعلم. خب این روایات نهی میکنه از عمل به رأی، من افت الناس به رأیه. بیاییم بگیم این رأی اطلاق داره، شامل حکم عقلی قطعی هم میشه. اگر کسی گفت عقل من قطعاً چنین چیزی رو درک میکنه، این هم از مصادیق برای رأی باشه. در نتیجه این روایات نهی میکند از تبعیت کردن یا فتوا دادن حتی بر طبق حکم عقلی قطعی. این شاهد و استدلال به این روایات. از استدلال به این روایات ایشون 2 جواب دادن. جواب اول می‌فرمایند ما قرائن متعددی داریم که مقصود از رأی در این گونه روایات همان ادله ظنیه عقلیه است. من افتى الناس برأیه مقصود حکم ظنی عقلیه و شامل حکم عقلی قطعی نمیشه. قرینه اول می‌فرمان اصلا کلمه رأی یک اصطلاح خاصی بوده در زمان ائمه علیهم السلام بر احکامی که از غیر طریق کتاب و سنت روی حکم عقلی ظنی استعمال می‌شده و استفاده می‌شده. یعنی به عبارت اخرى رأی همون قیاسه، رأی همون استحسانه. قیاس و استحسان و اینها هم قدر جامعش این است که ادله عقلیه ظنیه هستن. شاهد دوم این است که این گونه روایات در مقام برخورد با اصحاب رأی، اصحاب رأی مثل ابو حنیفه، ابن شبرمه، کسانی که در زمان ائمه علیهم السلام بودند و مطابق با رأی عقل ظنی خودشون فتوا میدادند، ائمه در مقام برخورد با اینها هستند. حتی این روایات، این باب رو روایات خوبی هم داره. ملاحظه بفرمایید، حتی امام صادق علیه السلام صریحا به ابو حنیفه فرمود که به من خبر دادن که تو با قیاس فتوا میدی. بعد فرمودن بدان که اول کسی که قیاس کرد ابلیس بود، با قیاس انسان به احکام دین نمیرسه، و مذمت کردن ابو حنیفه رو. بنابراین قرینه دوم این است که این روایات در مقام رأی، وقتی میگه من افتن ناس، من افتن ناس یعنی در زمان امام صادق و امام باقر علیهم السلام افرادی بودن که فتوای به رأی میدادن، و در مقام مذمت چنین گروهی هستن. این هم قرینه دوم. و قرینه سوم می‌فرمان گاهی اوقات تو همین روایات، و همین روایتی که الان هم خوندیم، ما به جای رأی کلمه غیر علمن داره. من افتن ناس به رأیه، فقط دان الله به غیر علمن یا به ما لا یعلم، یعنی رأی یه چیز غیر یقینیه، رأی یه چیزیست که مفید برای یقین و قطع نیست. این هم قرینه سوم که فرمودن ما از مجموعه این قرائن یقین پیدا میکنیم کلمه رأی در این روایات شامل حکم عقلی قطعی نمی شود. هذا اولا. بعد فرمودن ثانیا، بر فرض این که بگیم نه کلمه رأی اطلاق داره، اطلاقش هم ادله عقلیه ظنیه رو میگیره، هم ادله عقلیه قطعیه رو. می‌فرماید این روایات با دو طائفه از روایات دیگر تعارض دارند. طائفه اولا روایاتی است که تحریک می‌کند تبعیت از عقل را، روایاتی که عقل را معتبر قرار داده. باز اولین باب کتاب اصول کافی ما باب عقل و جهله، و روایات متعددی اونجا هست که از برخی از اونها میشه استفاده کرد که عقل خودش به عنوان یک حجت مطرحه. بگیم بین این روایاتی که نهی میکند از عمل به رأی، و روایاتی که ترغیب میکند عمل به عقل را و عقل و حجت قرار داده، تعارض میکنه. ایشون ابتداعا احتمالاتی میدن. یک احتمال این است که بگیم این روایاتی که عمل به عقل را معتبر قرار داده، از اول بگیم شامل حکم عقلی ظنی نمیشه. این روایاتی که مضمونش این است که عقل حجته، بگیم از اول شامل حکم عقلی ظنی نمیشه. چرا؟ بگیم برای اینکه شارع در مقام امضاست، و اگر ما به خود عقل مراجعه کنیم، خود عقل حکم عقلی ظنی را معتبر نمی دانه. شارع هم آمده اونچه را که عقل معتبر میداند حجت قرار بده. پس ببینید ما بیاییم بگیم روایاتی که ترغیب می کند تبعیت از عقل را، بگیم از اول دائرش احکام عقلیه قطعیه است، اصلا شامل حکم عقلی ظنی نمیشه. چرا؟ چون این روایات در مقام تأسیس نیست، در مقام ترغیبه، در مقام امضا. امضا میکند همونی رو که خود عقل قبول داره. خود عقل میگه حکم عقلی ظنی اعتباری نداره، اما حکم عقلی قطعی معتبره. خب اگر این رو گفتیم، نسبت بین این روایات عقل و روایات نهی از عمل به رأی میشه عام و خاص مطلق. چطور؟ روایات رأی نهی می کند از عمل به رأی مطلقا، سواء کان عقلیا قطعیا یا عقلیا ظنیا. این روایات عقل میگه عقلی قطعیش معتبره، پس نسبتش نسبت عام و خاص مطلق و این روایات تخصیص میزنیم. یا این رو بیاییم بگیم، یا اینطور بگیم، بگیم اصلا نسبت بین طائفه اول و طائفه دوم عام و خاص منوچه. در ماده اجتماع تعارض میکنن و تساقط میکنن. به چه بیان؟ بگیم روایات رأی میگوید نهی میکند از عمل به رأی، چه عقلی ظنی باشد چه عقلی قطعی باشد. روایات رأی از یک جهت خاصه و روایات عقل هم از یک جهت دیگر خاصه، چون بالاخره در عام و خاص منوج هر کدام یکی از دلیلین باید از یک جهت خاص باشه. بگیم روایات رأی اصلا شامل حکم عقلی بدیهی نمی شود. چرا روایات رأی شامل حکم عقلی بدیهی نمیشه؟ برای اینکه رأی از ماده ترویه، تروی یعنی تفکر، رأی یعنی چیزی که نیاز به فکر داره. خب از حکم عقلی بدیهی یعنی اون حکمی که دیگه نیاز به فکر نداره. الکل اعظم من الجز که نیاز به فکر نداره. پس این روایات رأی شامل حکم عقلی بدیهی نمیشه. از اون طرف روایات مربوط به عقل و اخباری که عقل رو حجت قرار داده، اینم رو بگیم شامل عقل ظنی نمیشه، عقل قطعی رو بر دلالت داره، از این جهت خواسته. نتیجه این می شود که طبق بیانی که ایشون فرمودن، بیاییم بگیم در ماده اجتماع بین این دو طائفه تعارضه. در ماده اجتماع این هم عقلی ظنی، بگیم که روایات عقل عرض می شود که عقلی ظنی را هم معتبر میکنه، روایات رأی معتبر نمیکنه. در این ماده اجتماع که عقلی ظنی تساقط میکنن، اما در عقلی بدیهی و در عقلی قطعی این روایات و حجیت عقل دیگه معارض نداره. اون چی که معارضه فقط در همون عقلی ذهنیه. پس بیاییم بگیم نسبت عام و خاص من وجهه و در ماده اجتماع که عقلی ذهنیه تفاوت میکنه. روایات نهی از عمل به رأی میگوید این عقلی ذهنی اعتبار نداره. روایات حجیت عقل میگه این اعتبار داره. گر عقلی ذهنی تساقط میکنن، یعنی تعارض میکنن، تساقط میکنن، اما اون چی که باقی میمونه عقلی قطعیه. پس در مورد عقلی قطعی ما معارض نداریم. این یک طرفه. و همچنین فرمودن که این روایات نهی از عمل به رأی ما با روایاتی که در ترکیب به علم وارد شده با اونا معارضه داره. روایاتی داریم در همین کافی بابی هست به نام باب و فضل العلم. اونجا ترغیب میکند علم را، تحصیل علم را. خب حالا علم از هر راهی میخواد حاصل بشه، میخواد از راه عقل باشه، میخواد از راه نقل باشه. علم میخواد محصول عقل باشه یا محصول نقل. اینم مثل همون بیان قبلی عرض میشود که در ماده اجتماع تعارض میکنن. در مورد عرض میشود که ذهنی که ماده اجتماع هست، یعنی رأی علمی ذهنی ماده اجتماع این هاست. علمی که حاصل از دلیل ذهنیه، علمی که دلیل او یک دلیل ذهنیه، بین این روایات فضل علم اون یه اعتبار داره، روایات نهی از رأی دیگه اعتبار نداره. این علمی که مستند به یک دلیل ذهنیه ماده اجتماعشون هست و تعارض میکنن و تساقط میکنن. این پنج طائفه رو ایشون در اینجا فرمودن. منتها نکته ای که وجود داره، دو تا نکته رو در اینجا عرض بکنیم. یک نکته این است که اصلا ممکنه اخباری ها هیچ کدامی که از این پنج طائفه رو مرادشون نباشه. یک روایاتی ما داریم که قبلا هم ما اشاره کردیم که مضمون اون روایات اینه: کل ما اخذتموه من غیر طریقنا فهو باطل. این پنج طائفه‌ای که ایشون در اینجا فرمودن، این مضمون تعجبه که در هیچ کدامی که از این پنج طائفه نیست. کل ما اخذتموه من غیر طریقنا، مضمونش البته اینه، ائمه فرمودن هر علمی، حتی تعبیر به علمم داره، هر علمی که از غیر طریق ما اهل بیت اخذ بشود فهو مردودون، فهو باطلون، فهو حرامون، تعابیر متعدد داره. اصلا نه عنوان رأی رو داره، نه عنوان اون توائف چارگانه دیگه که مرحوم صدر فرمودن داره. خب این رو ما باید چی جواب بدیم؟ مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه، ایشون در رسائل یکی از جوابهایی که دادن این است که بگیم این روایات هم مربوط به نهی از عمل به قیاس و استهزان و ادله ذنیه است. یعنی اینطور بگیم ائمه نمیخوان بفرماین که همه چیز باید از طریق نقل باشه. در مقابل اهل سنت و مخالفین که اونها احکام را از طریق قیاس و استحسان می گرفتن، فرمودن هر چیزی که از غیر طریق ما اهل بیت باشه مردوده. و در نتیجه نفی حجیت عقل قطعی را ندارن. نمیخوان عقل قطعی رو در اینجا، حکم عقلی قطعی رو در اینجا نفی بکنه. خب پس این یک نکته که تو این توائفی که ایشون بیان فرمودن، حتی البته اون توائفی که مرحوم نائینی فرمودن طائفه سوم شامل این روایات میشه، اونجا مرحوم نائینی یک بیانی داشتن، آمدن فرمان حجت، خب ما میگیم شامل حجت باطنی میشه. ما جواب دادیم به ایشون که این روایات صریحه در این است که میگه از غیر طریق ما، یعنی همه چیز باید از طریق سماع عن المعصوم علیه السلام باشه، این دیگه نمیتونه بگیم شامل حجت باطنی میشه. این بهترین جوابش. پس دقت کنید آقا، مهمترین روایاتی که به نفع اخباری هاست این روایته، روایت نهی از عمل به رأی و من لم یعرف ولایت ولی الله، اینا اونا خیلی مورد نفعی برای اخباری ها نداره. اون چه که نفع برای اخباری ها داره این روایاته، که ما روایاتی داریم که ائمه فرمودن همه چیز باید از طریق سماع عن المعصوم باشه، در نتیجه نفی می کند حکم عقلی قطعی را. جواب این است که بله، ما اگر بودیم و همین روایت مطلب درست بود، یعنی ما تسلیم می شدیم، می گفتیم آقا باب عقل را در باب احکام و در باب دین، لااقل در باب فروع بگذارید کنار، اصلا ما چیزی به نام دلیل عقل نداریم، اما ما روایات دیگری داریم که می فرماید ان لله علی الناس حجتین. این روایات هم داریم، این روایات نه دائره اونها هم توسعه میده. یعنی اون روایتی که میگه کل ما اخستموه من غیر طریقنا فهو مثلا باطلون یا حرامون یا مردودون، این روایت ان لله علی الناس حکومت بر او داره، میاد توسعه میده او را، میگه من غیر طریقنا و من غیر طریق العقل. وقتی عقل رو به عنوان حجت باطنی قرار میده، نتیجه همین میشه. لذا ما در نتیجه همون فرمایش مرحوم نائینی رو داریم، منتها مرحوم نائینی از اول خود من غیر طریقنا را میفرماید که خب من غیر الحجه رو میگه شامل حجت باطنی میشه. ما باید بگیم این گونه روایات تفسیر میکنه او رو، بدون تفسیر این روایات ان لله علی الناس حجتین ما نمیتونیم بیاییم اون روایات رو تفسیر بکنیم. پس نتیجه این شد که حرف اخباری ها هم از نظر روایات شاهدی ندارن و ما دلیل عقلی، یعنی حکم عقلی قطعی رو نمیتونیم بگیم تو روایات نسبت به او نهی وارد شده. هازا تمام الکلام در این بحث نزاع اخباری ها و اصولی ها. یک مطلب دیگر باقی مونده که مباحث قطع به طور کلی تمام میشه و من عنوانش رو عرض میکنم، دنبالش رو فردا. مرحوم آخوند تحت عنوان الامر الصابع عنوان کردن، از مباحث بسیار مهمه که آثار فقهیه فراوانی هم داره، و اون این است که همانطوری که علم تفصیلی عنوان منجزیت تکلیف رو داره، شما اگر قطع پیدا کردید تفصیلا به این که هاز شی واجبون یا هاز شی حرامون. این علم تفصیلی و قطع تفصیلی برای شما منجزیت داره. آیا علم اجمالی هم مانند علم تفصیلی منجزیت دارد یا خیر؟ اگر شما اجمالاً علم پیدا کنید که این یا واجب است یا حرام، یا واجب است یا مباح، یا علم اجمالی در باب احکام یا علم اجمالی در موضوعات، آیا علم اجمالی منجزیت دارد مانند علم تفصیلی یا منجزیت نداره؟ و اگر منجزیت داره، آیا علم اجمالی هم مانند علم تفصیلی علیت تامه داره برای منجزیت، یا مقتضیست برای منجزیت؟ یا قول سوم بیم تفصیل بدیم، بگیم علم اجمالی نسبت به وجوب موافقت قطعیه عنوان مقتضی رو دارد و نسبت به حرمت مخالفت قطعیه عنوان علیت تامه رو داره. مرحوم آخوند در متن کفایه قائلن به این که علم اجمالی مقتضیه، در حاشیه کفایه قائلن به این که علیت تامه داره. و این بحث علم اجمالی بعداً در بحث براءت و اشتغال هم اونجا هم مطرح میشه. اونجا هم مرحوم آخوند عبارتی دارن که از اون عبارت استفاده میشه، ایشون قائل به علیت تام است. در بحث علم اجمالی در دو مقام باید بحث کرد، یکی در این که آیا تکلیف به سبب علم اجمالی تنجس پیدا میکند یا نه، دوم از حیث امتثال، آیا امتثال اجمالی در جایی که امتثال تفصیلی ممکنه، امتثال اجمالی هم ممکنه یا نه. اگر یه مجتهدی قدرت داره بره ادله رو ببینه، ببینه که آیا نماز جمعه واجبه یا نه، اما طرف ببینه، اما در روز جمعه هم نماز جمعه رو بخواند هم نماز ظهر را، آیا امتثال اجمالی در جایی که امتثال تفصیلی ممکنه مجزیست یا خیر؟ پس ببینید در دو مقام اینجا بحث میشه. اون وقت یک بحث مهم که برخی این بحث مهم رو هم اینجا اشاره می کنن، برخی در بحث براءت و اشتغال، و اون این که آیا در اطراف علم اجمالی اصول عملیه جریان دارد یا جریان نداره. این حالا عنوان بحث، انشاءالله فردا این رو دنبال می کنیم. و صلی الله علیه و سلم.